بسم الله الرحمن الرحیم. جمالت آفتاب هر نظر باد، ز خوبی روی خوبت خوبتر باد. مرا از توست هر دم تاب عشقی، تو را هر ساعتی حسن دیگر باد. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان خوب و همراه برنامه معرفت. همطوری که استحضار دارید، چند جلسه ایست که پیرامون عین القضات و اندیشه های حکمی و عرفانی ایشون بحث میکنیم در محضر استاد عزیز. استاد به قدری مطالب زبدت الحقایق و تمهیدات و آنقدر جذاب و بدی است که انسان به سادگی نمیتونه ازش دل بکنه. حتما این احساس به حضرت عالی هم دست داده دوران که، و آدم در حیرت میمانه که جوان 21 تا 24 ساله چگونه این حقایق درش جوشیده. واقعا یکی از معجزات عرصه حکمت و عرفان ماست و به نظر میرسه که ساعتها رو هر کلمه ای فکر کرده، کنار هم گذاشته. این چیدمان کلمات و جملاتش واقعا حیرت انگیز. اینجاست که ما هم شما عزیزان رو بی بهره نمیگذاریم از لطایف این کتاب، اون هم مضاعف میشه با بیان لطیف استاد و موشکافی های ایشان. انشالله این جلسه و جلسات دیگری هم که اقتضا کند پیرامون اون بس خواهیم کرد، مخصوصا سوالات بسیاری که بسیاری از عزیزان در طول جلسات مختلف از ما کردید. بازم عرض میکنم که ما به تناسب بحثی که تو برنامه داریم سوالات شما را حتما پاسخ خواهیم داد و یقین بدانید که سوال کسی بی پاسخ نمیماند. اون عزیزانی که بارها سوال کردن که عقل چیست، رابطش با وحی چیه، ما میخواییم این بحث رو در بیان نورانی عین القضات انشالله پی بگیریم. استاد اگه اجازه میفرمایید باز من یک متنی از این بزرگوار بخوانم و در توضیح و تفسیر خدمتون باشیم. ایشون خیلی زیبا میفرمایند: ای دوست، دانی که میزان چه باشد؟ میزان عقل باشد. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. دریغا برخوان، دریغا برخوان، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. این میزان عقل باشد که وزن جمله بدان حاصل آید. جالب اینجاست که باز می‌فرماید: بدان که این میزان دو کفه دارد، یک کفه ازل باشد و یکی کفه ابد. هرچه در این دو کفه میبینید از حقیقت وحی و نبوت پر میشود. خیلی برای من عجیب بود استاد. خب حضرت عالی هم که به زیبایی در کتاب دفتر عقل و آیت عشق به مفهوم عقل و میزان بودن عقل از نگاه این بزرگوار پرداختید، بفرمایید که چرا عقل میزان از دیدان.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب میزان همه چیز در عالم، هر چیزی میزانی داره. هیچ چیزی در عالم بدون میزان نیست، چون عالم عالم اندازه است، عالم قدره. هیچ موجودی در این عالم و حتی در عوالم دیگر بدون اندازه نیست، الا اینکه اندازه هر چیزی متناسب خود اون چیز است و میزان میزان اندازه هاست. همه چیز میزان داره. بی میزان بودن یعنی ابهام، یعنی آشوب، یعنی خوا، یعنی کیوس. چیزی که میزان نداره مثلا معلومی چیه، و یعنی چیزی که هندسه نداره. حالا در عالم اجسام هندسه دارن، اندازه دارن. اصلا هندسه یعنی اندازه. کلمه هندسه یا هندسه تعریب شده معرب کلمه اندازه است. اصلا این کلمه فارسیه، حالا البته در عربی هم به کار میره، ولی اصلش اندازه فارسی است. اندازه هندسه تلفظ شده، هندسه یعنی اندازه. همه چیز قدر داره، قدر اندازه داره و میزان همه چیز عقل است. همه چیز با عقل سنجیده میشه.
حالا اینجا عقل میزان،
حالا همین خیلی سوال خوبی خواستی بکنی. حالا کسی بگه که خب خود عقل با چی سنجیده میشه؟ صریح صراحتا باید به شما عرض کنم خود عقل با عقل سنجیده میشه. هیچ چیز عقل رو نمیتونه بسنجه، ولی عقل همه چیز رو میسنجد و میتواند که بسنجد. البته میسنجد، اما حالا بحث بعدی ما اینه که عقل همه چیز رو میتواند بسنجد یا نه. اما میزان عقل خود عقله. همه چیز با عقل سنجیده میشود، ولی عقل با خودش سنجیده میشود. اما سخن همه اینجاست که برد عقل تا کجاست؟ آیا عقل غیر متناهی است؟ سخن اینجاست. آنچه در این عالمه با عقل سنجیده میشه بدون تردید، در این عالم، آنچه در عالم ممکنات هست قطعا با عقل قابل سنجشه، که در عالم ماده و حتی در عالم مجردات می سنجد عقل. یعنی در عالم امکان به طور کلی، در عالم امکان آنچه ممکن الوجود است معقول است. اصلا معقول بودن یعنی سنجیده شدن با عقل، یعنی به وزان عقل در آمدن، یعنی در تراز عقل قرار گرفتن، در تراز عقل معقول بودن. و اگر چیزی نامعقوله، که هیچ نامعقول که اصلا مطرح نیست، نباید مطرح بشه. نامعقول نامعقوله، مطروده. و آنچه معقول است در تراز عقله، یعنی به میزان عقل سنجیده شده در عالم ممکنات. اما سخن این است که همه چیز ممکن است. اینجا یک سواله، آیا غیر ممکن چیزی نداریم؟ ما سه تا عنوان داریم، اجازه بفرمایید یک قد بحث فلسفی میشه اینجا. ممکن، واجب و ممتنع. واجب الوجود، ممتنع الوجود،
ممکن
الوجود. البته عالم امکان خیلی وسیع و گسترده است، همه چیز ممکن است. و اون چه ممکن است میتواند تحقق داشته باشد، و اون چه ممکن است با میزان عقل سنجیده میشه. اما واجب چگونه است؟ و آیا راه از امکان به واجب و از ممکن الوجود به واجب الوجود چگونه است؟ سخنی داره همین این الغزات در جایی که خیلی سخنه جرفیس الحق. میگه راه از ممکن به ممکن متناهی است، از هر ممکنی به ممکن دیگر راه متناهیه، پایانی داره.
بله.
حافظم در یه جایی گفته هیچ راهی نیست کن راه نیست پایان کن مخور. اما راه از ممکن به واجب غیر متناهی است. آیا راه غیر متناهی را چگونه می شود طی کرد؟ پیمودن راه غیر متناهی چگونه است؟ اینجاست که مسئله به شدت قابل طرحه. عین الغزات معتقد است که این راه غیر متناهی یه جای عقل ناتوان میشه. البته همه فلاسفه به این هم اعتراف دارند، عقل رو غیر متناهی نمیدونند. پایان عقل کجاست؟ نکته دقیقی که هم عرض کنم اینجاست که شاید یه قدری حالا ما در یه جاهایی با این الغزات هم یه اختلاف پیدا کنیم، با همه عظمتی که برای این الغزات من قائل هستم. پایان عقل رو خود عقل تشخیص میده، کسی به عقل نمیگه که این پایان توه. و حتی اگر کسی به عقل بگوید پایان توه، عقل از اون پرسه تو چه کسی هستی که به من میگی اینجا پایان منه؟ اگر کسی به عقل دستور بده، عقل از اون میپرسه تو چه کسی هستی که به من دستور میدی؟ اگر
مراد شما عقل کله دیگه،
عقل کله، عقل حسن العقلی که نمیگم که عقل یا آدم، عقل وقتی میگم عقل، عقل به طور کل عقل رو میگم. ببین وقتی من خیلی نکته خوبی شما مطرح کردین و سوال خوبی رو طرح فرمودین. ببین وقتی ما میگیم عقل، هر کسی میگه لابد پس عقل من اینقدر اهمیت داره. من از عقل به طور کلی صحبت کنم، عقل به ما هو عقل، منتها هر انسانی به اندازه ظرفیت خودش از عقل برخورداره. همه آدم ها که عقل کل نیستن، هر آدمی یک ظرفیت عقلانی داره، یه مقدار از عقل، یه بهره ای، یک جلوه ای، یک پرتوی از عقل درش تابیده شده. این به اندازه اون پرتوی که در او تابیده شده برخورداره. من از عقل به ماهو عقل صحبت کنم، عقل کل، یعنی عقلی که فقط عقله، صرف نظر از تعلقش به حسن، حسین، تقی، نقی، زید، ام، بک، خالد، این از این عقل صحبت. عقل پایان خودش رو خودش درک میکنه، اونجایی که میرسه به جایی که میگه من ناتوانم، خود عقل داره میگه، اعلام میکنه ناتوانی خودش رو. عقل در غیر متناهی، عقل میگه غیر متناهی رو بفهم، میگه من میدانم غیر متناهی هست، غیر متناهی غیر متناهیه، اما ماهیت غیر متناهی رو نمیتونم درک کنم. خود عقل میگه، میگه حکم میکنم که غیر متناهی غیر متناهی، اتفاقا این حکم رو صادر میکنه که خود غیر متناهی رو عقل میفهمه که غیر متناهی هست، چون اگر متناهی هست غیر متناهی هم هست. اما ماهیت، فرق است بین هستی و ماهیتشه، ماهیت غیر متناهی و تصویری از غیر متناهی اگر خواسته باشی داشته باشی، به عقل بگوییم که تو چه تصویر از غیر متناهی داری، میگه من غیر متناهی رو میدانم که هست، تصویری ازش ندارم. چرا این حرفو میزنه؟ جواب میده، عقل همیشه میزان داره، میگه به مجرد این که من از غیر متناهی تصویری داشته باشم، اون تصویر متناهی خواهد شد.
احسن.
هر تصویری غیر متناهی به مجردی که در حیطه ادراک من در آمد و به تصویر من در آمد میشه متناهی. اما میدانم که غیر متناهی هست، اما او رو به تصویر در نمی آورم و توان به تصویر کشیدن اون را ندارم. اینجا اظهار عجز میکنه. اینجا عجز. حالا پس از متناهی به غیر متناهی راه بی پایانه، و اینجاست که جناب عین القضات به درستی وارد میشه. میگه اونجا که عقل اظهار عجز میکنه و اون غیر متناهی، التوش اسمشو ازل میگذاره، خیلی حرف عجیبی میزنه عین القضات، ازل. اونجا که ازل هست، ماهیت ازل قابل تصویر برای ما نیست. اینجا میگه جایگاه نبوت هست، جایگاه نبوت هست و معنی نبوت اینجا ظاهر میشه، نبی اینجاست. ازل پایان زمان نیست. این نکته رو من همینجا عرض کنم که بعضی رو فکر کنند ازل، وقتی از ازل و ابد، دو واژه ازل و ابد دو واژه خیلی عجیبی هستند هر دوشون. وقتی ما میگیم ازل یه چیز ازلیست یا ازل، آدم ها فکر کنند ازل یعنی خیلی قدیمی، هی برمیگردن به زمان گذشته، هی برو برو برو، یه میلیارد، ده میلیارد، هزار میلیارد، هی برو برو. شما هر چه بروی در زمان پیش میری و از زمان نمیتونی خارج بشی، و هرگز زمان ازل نیست. زمان تو بی پایان که فرض کنی باز ازل نیست. اصلا ازل از جنس زمان نیست. اینه ما اشتباه فهمیدیم. ازل یعنی چیزی که زمانی نیست، چیزی که فوق زمانه، و ما اشتباه همینه که ازل رو در زمان جستجو میکنیم به دنبال گذشته. اگر از ازل صحبت کنیم، ذهن انسان به دنبال گذشته میره، هی گذشته. تو چقدر ذهن شما میره؟ تا جایی که خسته بشه. شما وقتی به گذشته برمیگردی، به آغاز زمان نمیرسی، به جایی میرسی که ذهنت خسته میشه. یه سال قبل، یه سال قبل از او، قبل از او، قبل از او، قبل از او، قبل تو که میگی قبل از او، تا جایی که خسته بشه. وقتی خسته شدی ول میکنی، برمیگردی سر جای اوله، ولی به آغاز زمان نمیرسی، همچنون میرو به پایانش مرس. وقتی از ابد صحبت میکنیم، به آینده فکر میکنیم، آینده یه سال بعد، ده سال بعد، یه میلیارد سال بعد، چند میلیارد سال بعد، برو برو برو، تا کجا که پایان پیدا کنه زمان؟ به پایان زمان نمیرسی، جایی میرسی که ذهنت خسته میشه. وقتی خسته شد برمیگردی سر جای اوله. پس ذهن شما نه به ابد میرسه و نه به ازل میرسه. اینجاست که عقل، همینجاست که عقل اظهار عجز میکنه و میگه ماهیت ازل رو به تصویر نمیکشم، در حیطه من در نمیاد، ماهیت ابد را نیز نمیتونم به تصویر درآورم، اما میدانم که ازل ازل است، ابد ابد است، اما صورت ازل چیست، ماهیت ازل چیست، به تصویر در نمیآید. ماهیت ابد چیست و صورت ابد کجاست، به تصویر در نمیآید. اینجا میدان نبوت از نظر جناب عین القضات.
بسیار خوب استاد. پس به این معنا معنی ازل با ابد یکی میشه.
یکی میشه دقیقاً. اتفاقا در جایی به صراحت عین القضات تصدیق کرده، ازل و ابد رو ما معمولا دو چیز و متقابل یکدیگر میدانیم، دو چیز متقابل متضاد، در حالی که حقیقت ازل جز ابد چیزی نیست و حقیقت ابد جز ازل چیزی نیست. یعنی چون غیر متناهی هستند و ما فوق زمان و مکان هستند، یک وحدتی در یک وحدتی هستند. منتها این وحدت دو تا شکل به ما میده. یه وحدتی است که به شکل ازل و ابد ظاهر میشه، ولی در حقیقت ازل همون ابد است و ابد همون ازل است.
پس فرقی بین ما و حضرت آدم نسبت به ازل و ابد نیست.
همینطور است، یعنی حضرت آدم به ازل نزدیکتر از ما به ازل نیست. این یه حسابی است که ما میکنیم. ما فکر میکنیم که هر کس هرچی به قدیم برگردیم، مثلا حضرت آدم و ابوالبشر یا حتی قبل از آدم اگر موجودی بوده، اگر، چون در یه روایتی هست که قبل از حضرت، از حضرت صادق علیه السلام میپرسن که قبل از آدم چه بود، حضرت میفرمان موجود دیگری بود. همینطور اتبر هر چه به گذشته برگردیم، حالا فرض کن حضرت آدم، ما فکر کنیم او به ازل نزدیکتر از ماست، در حالی که هیچ به ازل نزدیکتر از ما نیست. نسبت ما با حضرت آدم به ازل یکسانه، برای اینکه ازل از جنس زمان نیست. و این اشتباهی است که ما میکنیم. ما ازل رو در زمان میفهمیم، این اشتباه ماست.
بله.
از سنخ زمان نیست و ابد هم از سنخ زمان نیست.
خب همون معنا که لا متناهی را نمیتونه تصور بکنه، خب اینو همینجا وارد میشه این الگوزاد که عقل. البته یکی از خلاقیت های این الگوزاد اینی که خوب از آیات قرآن استفاده میکنه.
خیلی.
اینی که ما اصرار میکنیم عرفان ما ریشه در قرآن داری، از این زاویه است. ایشون میگه انزلنا معهم الکتاب و المیزان، کتاب که قرآن، انشالله وعده دادیم یه جلسه از دیدگاه نقضات بحث کنیم. اما چرا میزان؟ چرا نگفت عقل؟ همین رو تکه میکنه. میگه بخاطر این که عقل میزان است که دو کفه دارد. این که خوندم خدمتشون، کفه ازل و کفه ابد رو توضیح دادم که سیر لایتناهی همین عقل به معنی لایتناها که حضرت علی فرمودی میرسد، این یه سر کفه است، یه سرش هم که ابد هست. اما اون چیزی که این کفه رو میگه پر میکنه نور وحی، یا همون لامکانی که مولانا میگه لامکانی که در آن نور خداست، ماضی و مستقبل و فعلش کجاست، این لامکان میگه از نور نور پره، که همون نور وحیه. ایشون مراد اینجا رو وحی میگیره، نکته همین جاست. بعد اسناد میکنه به یه آیه دیگه، ما کانند لبشرین ایو کلمه الله الا وحی. این خیلی نکته مهمیه. میگه که برای هیچ بشری ممکن نیست با خدا تکلم بکنه مگر از طریق وحی. یعنی در واقع شنود میکنه اینجا، این که تصوری نیست، همین عقل یه صدایی، یه ندایی میشنود که اون ندای وحیه. دلیل این که یو کلم آورده به خاطر همینه، رابطه به کلام. آیا عقل تکلم میکنه؟
یعنی از مکمن غیب که همون ازل است و با ابد هم یکیه، کلام وحی از مکمن غیب، یعنی از جهان، از اگر اسمش بشه جهان بذاری، عالم غیر متناهی تنزل میکنه. وحی تنزله، میاد تو عالم زمان. از بی زمانی به زمان میاد، از بی مکانی به مکان میاد، میاد تا به گوش حضرت ختمی مرتبت میرسه، به گوش حضرت موسی علیه السلام میرسه. این تکلم خداونده
و خدا با اقرا همراه،
اقرا و کلام خداست
با قرائت همراه
و متکلم خداونده. توجه کنین این مسئله خیلی مهمه که کلام، میدانید که یک بحث، حالا اینجا بحث جدیدی هم مطرح میشه که کلام، این بحث نیست که کلام فعل خداست یا صفت خداست. توجه بفرمایید، فرق بین فعل صفت مهمه،
خیلی مهمه.
بعضی توجه ندارن که فعل چیه و صفت چیه. بدون تردید متکلم بودن از صفات خداونده.
بله.
اما کلام در این حال فعل حق، متکلم بودن صفته. اما صفتی است که منشأ فعله. فعل چیه؟ خود همون کلامه، همون خود سخنه. و توجه بفرمایید آقای لاری جان که فعل هرگز از فاعل جدا نیست. ما فکر کنیم فعل از آدم جدا میشه. این هم یک اشتباه ماست. مثلا فرض کنیم این نجاری که این میز ساخته، این صندلی رو ساخته، یا این بنایی که این ساختمان رو ساخته، حالا فعلش ازش جدا شده. فعل از این اثر فعل اون بناست، این صندلی اثر فعل اون نجاره. فعل از فاعل جدا نمیشه، اصلا ممکن نیست. کلام از حق جدا نیست، متکلم بودن صفت خداونده. ولی از مکمن غیب، از لازمانی و از لامکانی، یا از غیر متناهی به متناهی میاد، از لامکان و لازمان به زمان و مکان میاد. و این انا انزلنام همینه، نزول همینه، و میاد به گوش حضرت ختم مرتبت میرسه. این میشه کلام خدا.
بسیار خوب. به همین خاطر با یکلم مطرح
یکلمه، یعنی مستقیما کلام خداست.
بله. ایشون باز میفرماید که اون پیام معنوس با عقل و ذهن و یعنی استعداد پیامبر است که در اون مقام قرار میگیره. در واقع روحی وحی وچه پنهان عقله.
همینطوره.
جناب مولوی هم میگه روحی
وحی مکمن غیبه،
از عقل پنهان تر بود، چون که از غیب است و غیب اون سر بود. اجازه همین روستایی میان برنامه رو استاد هم جناب عین القضات به زیبایی به حساسیت رابطه عقل، عقل نبوی با وحی توجه دارد، هم حضرت عالی به زیبایی این رو توضیح فرمودید و تنقیح نکته زیبایی است. ایشون در ادامه همین عبارت میفرمایند که اون چه عقل نیاز داشت، چرا میگیم کفه، برای اینکه اون چه نیاز عقل رو توسط وحی پر شد. حالا بحث قرب میکنه و حالا اون کیفیت نزول رو خدمتون عرض خواهیم کرد. یعنی اون نیاز ازلی عقل عین ابدی اوست، اون چیزی که نیاز ابدی عقل است ازلی هست، لذا هر چه در ازل داده باشند در ابد همون باز ستانند. این کلمه در خور فهم هر کسی نباشد جز کسی که با من اون سفر جلالی را آغاز کند. یعنی درک این ساحت را نیازمند یه سیر و سفر میداند به ساحت حضرت جلال که جلسه پیش عرض کردیم. میگه حرکت کن بیا ببین واقعیت ها را، همش نشین و بگو که چه شده است. خب این در واقع پاسخه یکی از مهمترین شبهاتی که در عصر ما توسط بعضی از روشنفکران دینی مطرح شده، که اتفاقا پرسش کنندگان ما از این زاویه بیشتر اصرار میکنن که مثلا فلان آقا گفته که اگر پیامبر به جای 23 سال 50 سال میماند خب وحی بیشتر میشد، قرآن فربهتر میشد، عبارتی یعنی این قرآنی که الان هست خیلی قطورتر میشد. خب در حالی که این قضات گفت نه، اون چه میخواست همون آن بهش داده شده، این دو کفه پر شده است. ازل این ما چقدر زیبا میگه، واقعا ما چه ظلمی میکنیم در حق این بزرگانی که نمیاییم پرسش های اصلی خودمون رو از این گنجینه های واقعا گران سنگ و سرمایه های عظیم خودمون استفاده کنیم. استاد شما نگاهتون به این قضیه چیه؟
عجیب نکته ایست. اجازه بفرمایید من یه قدری باز کنم این
خیلی ظریف
اوضاع رو و ضمناً به قول شما پاسخ اون شخصم داده بشه که اگر پیغمبر 50 سال دیگه میموند بیشتر میشد و فر بهتر میشد. این آدم و کسی که این حرف رو در غیب زمان و مکان اسیر، البته همه ما در غیب زمان و مکان اسیریم.
احسنت.
به قول خود این اوضاع مکبلیم.
احسن.
به قید زمان، ما اسیر زمان و مکان هستیم، این یه واقعیته. انسان جز به زمان و مکان، جز زمانی و مکانی قدرت اندیشیدن
نداره. اسیر چه عبارت زیباییه، در اسارت
و در اسارت زمان و مکانیم و قدرت رها شدن از زمان و مکان نداریم و خارج از زمان و مکان قدرت اندیشیدن نداریم. خیلی مهمه. حالا این اصلا فرموله شد، این حرف رو قدما متوجه بودن، ولی از کانت فیلسوف آلمانی به بعد اون اصلا آمد انسان و ثابت کرد که ما جز خارج از زمان و مکان قدرت اندیشیدن نداریم. اون مقولات رو ساخت که حالا ما وارد بحث کانت نمیخوایم بشیم دیگه. بعد از کانت همه تحت تأثیر فلسفه کانت هستند و زمان مکانی میاندیشند، فکر کنه هرچی زمان بیشتر حالا مطلب بیشتر، هرچی مکان بیشتر حالا مثلا گسترش بیشتر. مسئله چنین نیست. ببین اصلا خود قرآن داره بیان میکنه، تمام کرده قرآن، اون چی که بنا بوده گفته بشه گفته شد.
احسنت.
الیوم اکملت لکم. اگر اون شخص این آیه رو میخوند و معتقد به این آیه بود دیگه به تفسیر ناروای قرآن نمیپرداخت، اون تفسیر به رأی کرده. اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و ضمناً داره توضیح میده که اینم یه نعمتی بود. نعمت یعنی چه؟ یعنی ما خیلی هم طلبکار از خدا نبودیم، خدا از باب نعمت اینو به ما داد. خیلی هم طلبکار نبودیم، هم تکمیل کردیم و هم تمام کردیم. و اتممت علیکم نعمتی. و عجیب اینه که این آیه بعد از روز غدیر خم است که حالا انشاءالله اگر فرصتی شد ما در اون باب صحبت کنیم و ظهور ولایت مولا امیرالمومنین.
خیلی زیباست.
خب
یعنی مستاق عقل کل رو در
حالا من نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم و باز کنم در جمله این قضات که شما اینجا خوندین عبارت رو از کتاب تمهیدات خوندین از
زبدت الحقایق
بس خیلی حرف مهمی است که میگه که دو کپه یه میزانی هست که دو تا کپه داره و از ازل و ابد این دو کپه پر شده. اجازه بفرمایید من یه قد بازش کنم.
خیلی قشنگه باز بشه.
بله توجه بفرمایید که چیزی که دو کپه داره همون میزانه. میزان همونطور که قبلا عرض کردم خود عقله. ما دقیق میزانی دقیق تر از میزان عقل نداریم. هیچ میزانی در عالم دقیق تر در این عالم دقیق تر از میزان عقل نیست. این قیراتی که طلا فروش باش طلاها رو میسنجه دیدی که این دقیق خیلی خیلی دقیق طلا رو میکشه دیگه. این دقیقه. اگر عقل نبود این میزان ساخت همین هم بر اساس عقل ساخته شده. عقل است که این میزان میسازه. اون شاغولی که بنا داره بنای شاغول داره که میدونین یعنی یک مایعی در یه چیزی هست که اندازه میگیره دیوار رو. اون شاغول بهش میگن
میزان کل امور.
میزان کل. اجازه بدید من چند تا مثال دیم. اون میزانی که کجوکوله بودن دیوار نشون میده بنا میتونه اندازه بگیره. اون عروض علم عروض میزانه. فاعلاتون مفاعلون فعلن فعولون 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 فعول. حالا بحر رمل بحر فلان این بحوری که علمای به اصطلاح
علم ادب و
لغت علم میزان علم عروض علمای علم عروض خلیل ابن احمد که از اونجا شروع شد تا حالا برای اوزان شعری تنظیم کردن. یعنی شعر وزن داره. کسی دماغش موزون نباشه و وزن شعر نشناسه اصلا شعر خوب نمیگه. یعنی ناهمبار میگه وزن قافیه. حالا قافیه باز غیر از وزنه. شعر یه قافیه داره یه وزن. اون وزن یه میزانه. یعنی بهار عروضی در اومده بحر داره. این خودش یه میزانه که داره میزان این سخن رو میسن. این همه و همه اینا با عقله. میزان همه این میزان ها باز عقله. یعنی عروض رو عقل میسنجه. اصلا شاغور رو همین قیرات رو یا همون باسکلی که یک مثلا کامیون میره میره توزیع میشه وزن میشه اینا رو همه با عقل سنجیده میشه. در هندسه عقل میسنجه. عقل خودش میزانه و خودش هم میزانه خودش تا اینجا منطق میزانه. اصلا خب همه مثلا غزالی علم منطق رو علم میزان خونده. اصلا رسما میگه علم المیزان منطق علم المیزان. حاجی سبزواری میگه علم میزان. اما نکته ای که میخوام عرض کنم که بیشتر توضیح لازم داره اینه که عین القضات میگه دو کپه میزان از ازل و ابد پر میشه. عرض کردم ازل و ابد غیر متناهیه و از حیطه عقل خارجه. عقل در حیطه خودش میزانه. هم میزان خودش هم میزان اشیایی که در حیطه عقل هست. اون چه در حیطه عقله که در این عالمه در با عقل سنجیده میشه. اما ازل و ابد فوق زمان و مکانند و چون فوق زمان و مکانند از حیطه عقل بالاتره و این ازل و ابد میاد دو کپه. این حرف خیلی مهمه. چی میخواد بگه این القضا؟ میخواد بگه وح که از مکمن غیب میاد همونطور که قبلا عرض کردم میاد تو عقل. یعنی وح اینجا که آمد معقوله. خوب توجه کن چه عرض میکنم. وح در مکمن غیبش از دسترس عقل بیرونه. اصلا عقل نمیتونه برسه. اما اون ازل و ابد که غیبی است اصلا مکمن غیبه سره. وقتی نزول کرد میاد تو دو کپه. یعنی دو کپه که میاد یعنی چه؟ یعنی به میزان عقل میاد. یعنی وقتی آمد به گوش حضرت ختم مرتبت وقتی به گوش حضرت موسی یا هر پیغمبری دیگر رسید و بیان شد به زبان اون پیغمبر اکنون سخن معقوله. یعنی در میزان عقل دیگه اینجا معقوله این سخن. اما در اصل خودش جایی بوده که عقل نمیتوانسته به اونجا برسد. وقتی ازل و ابد رو در دو کپه میگذارد یعنی آمدن به عالم معقول از جایی که فوق عقل بوده از فوق عقل به عالم معقول میاد. و اگر به عالم معقول آمد و ازل و ابد در اون اندازه که عقل گنجایش داشت این دو کپه سنجیده شد دیگه چیزی کم نموند. برمیگردیم به حرف اول دیگه اون چه بود و اون چه قابل سنجش بود آمد در این دو کپه و در این دو کپه سنجیده شد در بیان حضرت ختم مرتبت تمام شد. الیوم اکملت لکم دینکم.
به همین دلیل هم اوست اون نوری که از ساحت غیب می آید این عقل رو صدا میزند که من آمدم و همین دلیل با کلام همراه است.
همینطوره، اصلا کلام همیشه معقوله. اگر عقل نبود کلام نبود،
شنوا میشه. بله،
اینجا اجازه بدید باز اگه وقت هست توضیح بدم.
بله وقت داریم.
بله کلام
متأسفانه سال یعنی نکته
حساس ارتباطش با کلام که فرمودید خیلی مهمه.
میدونم، بفرمایید.
کلام ظهور عقله، این همون چیزی است که در یونان باستان اسمش لوگوس بود، همون چیزی که ما الان در تعریف انسان بعد از هزاران سال که هنوز بهترین تعریف عرض کردم، بارها قبلا هم گفتم که هنوز بهترین تعریف انسان رو من همین تعریف میدونم. هزاران تعریف برای انسان شده، تعریف های زیادی شده برای انسان. انسان حیوان ناطقه، ناطق یعنی میتونه حرف بزنه، نطق داره. نطق منظور لفظ نیست، وراجی نیست، نطق یعنی ظهور عقل، یعنی سخن معقول. کسی که دارای عقل نیست قدرت سخن گفتن ندارد. شما به مجرد اینکه لب گشودی و یک کلمه رو ادا کردی با عقلت بیان کردی. از خطا و صحت صحبت ممکنه شما گاهی خطا صحبت کنی، ممکنه گاهی انسان صحیح صحبت، خطا صحت و خطا هست، اما اگر عقل نباشه سخن گفتن ممکنی. به همین جهت حیوانات سخن نمیگویند. اصلا فرق انسان با حیوانات همین سخن گفتنشه، یعنی داشتن عقل. چون دارای بهرمند است از عقل، دارای نیروی عقله، قدرت سخن گفتن داره. حیوانات عجم یا اعجم سخن نمیگویند، صدا دارند حیوانات، با صدا هوایشون رو برطرف میکنند، با همجنس خودشون روابط برقرار میکنند، ولی سخن در حیوانات نیست. حتی طوطی وقت سخن میگوید معنی سخنشو نمیداند. مقلدانه به تقلید که خب سخن گفتنی، مقلدانه چیز رو بازگو میکنه، ولی کسی که از روی اراده و تصمیم سخن میگوید اون ظهور عقلشه. بنابراین وقتی شما از سخن ارتباط دادی که کلام است، ولی دقیقا درست فرمودین، یعنی چون عاقل است متکلم است. و اینجا نقش سخن خیلی ظاهر میشه.
و این که میتوانیم بگیم که اولین چیزی که حقیقتی که از مکمن غیب با عالم ظهور آمد کلام معقول
سخن بود.
اول ما خلق الله العقل.
و آیه دیگر رو بخونی،
اول ما خلق الله نوری.
نوری
خیلی این دوتا.
و جمله دیگر رو بخونی که هم در اسلام هست، در قدسیات اسلامی و هم در تورات و هم در انجیل. اول کلمه بود و کلمه خدا بود.
احسن.
بله.
خیلی زیبا.
اولین تلیعه در سخن ظاهر شده، یعنی اولین ظهور غیب در این عالم در سخن ظاهر شده. حرف نخستین از سخن نخستینه، نخستین سخن سخن نخستین است. جنبش اول که قلم در گرفت، نظامی چه گفته؟
خیلی قشنگ
حکیم است. حرف نخستین ز سخن
در گرفت. بسیار خوب.
اولین ظهور غیب در سخن.
بله. البته ما در بحث کیفیت نزول وحی این مبنا میشه برای ما که در واقع وحی با فراخوانی خدا، با دعوت خدا از پیامبر آغاز میشه که انشالله در جلسه بعد بحث میکنیم. بله، یعنی اونجا دیگه کلام خدا یعنی وحی و خود پیامبر عین وابستگی به پیامی است که دریافت میکنن. مطلق این آواز خود از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله. خیلی هم مولوی زیبا میگه.
بسیار.
اما پرسش مهم ما این بود که اون چی که نیاز ازلی و ابدی بود، جناب اینون قضاد میگه که در همون وحی به عقل داده و عقل داره جولان میزنه. به تعبیر مولا امیرالمومنین، فردای قیامت وقتی که این گوهر عقل ما رو جلوی ما میگذارن، میبینیم که اصلا ما این کشف نکردیم. اللهم یثیر دفائن العقول، این دفینه ای که در ما بوده میگن مال شما بوده، ما باورمون نمیشه.
همینطور در ما هست، از درون ما ظهور پیدا
کرده. چرا؟ چه میشه که ما نمیتونیم این همه استعداد و ظرفیتی که در عقل ماست کشف کنیم؟
برای این که ما خب هم به همون اندازه که در دفینه است، همینطور که فرمون در باطن ذات ما گوهر عقل وجود داره، ما گرفتار مشتهیات نفسانی هستیم. هواها، هوسها و اشتغال به غیر پیدا میکنیم. اشتغال امور دنیوی غفلت میاره. وقتی از خودمون غافل میشیم، به هر چیزی که ما مشغول بشیم به همون اندازه از خود غافل میشیم. وقتی از خود غافل میشیم منشأ فساد همینه. یعنی باید به خود توجه کنیم. به خود که توجه کنیم، یعنی به باطن خودمون، و بدانیم که چه ذخیره هایی در درون ما هست. متاسفانه این غفلت همیشه رهزن است برای ما و اشتغال به امور روزمره، روزمرگی، اشتغال روزمرگی.
بله. پس استاد نتیجه میگیریم که به این دلیل قرآن فرمود و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، به این بزرگوارم دو کفه ازل و ابد که هر دو از ازل پر شده و اون چی ازل پر شده در ابد باز ستانده می شود.
ازل، اجازه بفرمایید من این فرمایش شما رو یه ذره تصحیح کنم، ازل پر نشده، ازل در کپه خرد آمده. ازل ازل است، ابد ابد است. ازل با نزول خودش، ازل و ابد در دو کپه، دو کپه عقل رو پر کردن،
عقل پر کردن. بله. بله. مثل ترازو دیگه.
بله. عقل ترازو، ترازو عقله.
بله. پس پیامبر باید به همین میزان قرآن رو می آورد، به همین میزان زندگی
پر شد این دو کپ.
پر شد. پر شد. پس اینی که اگه پیامبر می ماند و
نه هیچ فرقی نمی
قرآن فر بهتر می شد، حرف گزافی است.
نه نه حرف گزافی است. اون چه گفتنی بود گفت. اون چه بنا بود که گفته شود گفته شده است. چیز ناگفته نمانده است. ناگفته ها رو باید کشف کنیم. گفته شده است، ما باید کشف کنیم.
بسیار خوب. چقدر جناب مولوی هم زیبا میگه، میگه ساحت فطرت ما هم همین حالت را داره، یعنی دائما از مکمن غیب وحی دریافت میکنه. لذا میگه ما دو تا عقل داریم، یکی عقل مکسبی، عقل دو عقل است. اول مکسبی که در آموزی تو در مکتب سبی، عقل دیگر تحفه یزدان بود، دوشش آن در میان جن بود. یعنی دائما این عقل عجب چیزی در وجود انسان هست.
یعنی همون عقل اکتسابی یا مکسبی که فرمودی و مولانا فرموده، ظهور همون عقل درونیه. اکتسابیش یعنی پر میشه از امور بیرون.
یعنی اگر انسان ارتباطی بین عقل مکسبی خودش و اون عقل یزدانی یا به تعبیر محی‌الدین قدسی خودش برقرار کنه، خودش هم لایتناهی میبینیم.
این ارتباط برقرار هست، ما نمیدونیم که برقراره دیگه. نه اینکه ما برقرار کنیم.
اصیل زمان
اصلا اکتسابی، اون چیزی که شما اکتساب میکنید به واسطه همون ذاتیه. اگر اون ذاتی نبود قدرت اکتساب نداشتیم.
بله.
ولی ما توجه نداریم که به واسطه همون ذاتی داریم اکتساب میکنیم. این بی توجهی ماست. ولی در واقع دو تا نیست، این دو تا به حسب مقام عمله. ولی در واقع عقل یک چیزه، اون در ذات ما وجود داره،
مراتبشه،
مراتبشه. ما به واسطه او اکتساب میکنیم و فکر کنیم یه چیز دیگه است. این تقسیم مولام درسته ولی جوهری نیست. تقسیم، تقسیم به حساب مقام عمله. اگر اون جوهر ذاتی نبود قدرت اکتساب نبود.
بسیار خوب استاد، عبارات لطیف نلغزاد با بیانات لطیف حضرت عالی به نظر من تو جان هر شنونده نشست انشاءالله. پس عزیزی که سوال کردی رابطه عقل، یا عزیزانی که سوال کردید رابطه عقل با وحی چیست، این عقل ماهیتش، طبیعتش پرواز، حرکت بکنیم میرسیم به جایی که لایتناهاست، در حیرت فرو میرویم، اونجاست که ندا شنیده میشود بیا ارجعی الی ربک، که جلسه پیش استاد فرمودن این تنین انداز میشه در جان ما و جنس ما هم از جنس پروازه و ما باید در آسمان وحی دائما پرواز بکنیم و رابطه اون چی که خداوند در ازل در کفه عقل ریخته است از ابد باز می ستاند، یعنی اون چی میخواست پر شده از عقل. بنابراین پیامبر باید در همون 23 سال نبوتش رو ادامه میداد، زندگیش باید همون در 63 سالگی خاتمه پیدا میکرد، قرآن باید با همین حجم میماند تا میزان رعایت بشود، چون اساس میزانه و معمار حقیقی عالم ممکنات آفرینش هم عقل کله. درست پس دادم استاد؟ خلاصه بسیار خوب. روزیگاری است که سودای بتان دین من است، غم این کار نشاط دل غمگین من است، دیدن روی تو را دیده جانبین باید، این کجا مرتبه چشم جهان بین من است. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما عزیزان و بینندگان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.